الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود مسلمان ضروریه، چون اولا برای چند چیز لازمه. یکی برای خود نماز گذاشتنه که روزی ما 5 نوبت باید رو به قبله نماز بخونیم. یکی برای دستشویی رفتنه که دستشویی نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشه. متاسفانه جدیداً بعضی از ساختمان‌هایی که ساخته میشه اصلا توجه به قبله نمی‌کنن. یعنی ما دیدیم ساختمان‌هایی که دستشویی‌هاشون به قبله بوده. و یکی هم برای دفن میته که احتیاج داریم قبله رو تشخیص بدیم دقیقاً. خانه کعبه قبله مسلمانان است و نمازگزار باید رو به آن نماز بخواند. دفن میت و ذبح حیوان نیز باید رو به قبله باشد. پرنده، خروسی، گوسفندی، چیزی ذبح میشه باید رو به قبله ذبح بشه. کعبه در اینکه چرا این باید رو به کعبه بایستیم برای نماز، فلسفه خیلی عمیقی داره. ولی اینو بدونیم که همه ادیان، ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی، اونا هم قبله دارن. یعنی دین یهود، دین مسیح، اونا به طرف اورشلیم بیت المقدس نماز میخونن یا میایستن، حالا دعایی میخوان بخونن، کاری میخوان انجام بدن. بودایی ها در طرف شهر لحاسا یا اون شهر ممنوعه ای که دارن، و حتی اقوام خیلی بدوی رو هم که نگاه میکنی، بت پرستی یا شرک‌آلود، اونا هم یه مکان مقدسی به عنوان قبله دارن. که این عرض کردم باید سر جای خودش بحث بشه که پایگاهی میخواد انسان در امور عبادی که به اون متوجه بشه، توجه کنه. مسجد به عنوان پایگاه خانه خداست در هر شهری. کعبه هم بزرگترین مسجده. کعبه هم مسجده، یه مسجدیه که بزرگترین مسجده، گفتن رو به اون نماز بخونید. قبل از اینکه این احکام رو بخونیم، بدونید عزیزان، نماز که باید رو به قبله باشه، مستحب خوابیدن هم رو به قبله باشه. چجوری رو به قبله؟ محتضر، مثل انسانی که محتضر پاهاش رو به قبله میکنن، پاها رو به قبله دراز میکشه برای خوابیدن. قرآن خوندن هم مستحب رو به قبله باشه. هر کاری که انسان انجام میده از امور نیک رو به قبله باشه خوبه، ثواب داره، خاصیت داره، توجه به خود قبله. اینو داشته باشیم. مطالعه میخوای کنی رو به قبله مطالعه کن. وضو، کسی رو به قبله وضو بگیره انگار دو رکعت نماز خونده، دو رکعت نماز مقبول قبول شده. کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است، اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز میخواند، کافی است. ببین، اونایی که داخل مکه هستن باید رو به بیت الله نماز بخونن، رو به خانه خدا، کعبه. اونهایی که بیرون از شهر مکه هستن باید به طرف شهر مکه نماز بخونن. حدودش هم که به ایست انسان درسته. حالا دقیقاً یه ذره این طرف اون طرف بشه اشکالی نداره، چون اونی که میسوره برای ما میفرماد که اگر به طوری به ایستد که بگوید رو به قبله نماز میخواند، کافی است. کسی که نماز واجب را ایستاده میخواند، باید طوری به ایستد که بگوید رو به قبله ایستاده است. و لازم نیست زانوها و نوک پاهای او هم رو به قبله باشد. حالا این موقع طرف با میسته پاش مثلا یه طرف یه وری نوک پاش، او اشکالی نداره. عمده اینی که بدن رو به قبله باشه. اما راه های تشخیص قبله از کجا تشخیص بدیم؟ یکی اینکه خود انسان یقین کنه که قبله این طرفه، حالا از راه هایی که میدونه، یعنی جهت قبله را بدانه. یا دو نفر عادل بگویند که قبله از این سوست. کسی بگوید که از روی قاعده علمی قبله را میشناسد و مورد اطمینان است. یک کسی هم از یه نفره اما از اون قواعد علمی قبله را تشخیص میده، کفایت میکنه. و اگر به جهت قبله اطمینان پیدا نکرد، رفتید مسافرت، از ماشین پیاده شدی، نمیدونی قبله کدوم طرفه، میتواند به گمانی که از محراب مساجد و قبور مسلمین حاصل شود اطمینان کند. این قبور مسلمان ها کدوم طرفه؟ رو به قبله قبر باید رو به قبله باشه دیگه. رو به قبله چجور قبر رو به قبله است؟ صورت رو به قبله، یعنی مرده رو یه طرفی میذارن تو صورتشو برمیگردونن به طرف قبله، یعنی طول قبر به طرف قبله است ها، مثل محتضر نیست، محتضر پاها رو به قبله است، اما میت بعد طول بدن رو به قبله است. یه موقع قبرستان جایی دیدید از روی اون میتونید تشخیص بدید قبله کدوم طرفه. یا حتی از اون دستشویی ها اگه مسلمان باشن باز حدود قبله رو میشه فهمید. اما از تابش خورشید و تعیین قبله چجوری میشه به دست بیادیم؟ در دو روز از سال، یعنی روزهای 6 خرداد و 24 تیر. الان چه ماهیم؟ فروردینیم. چقدر مونده تا خود دو ماه دیگه میشه؟ خرداد، 6 خرداد و 24 تیر. هنگام ظهر خورشید کاملا عمود بر کعبه میتابد. درست خورشید بالا سر کعبه است. خب و در سایر مناطق جهان میتوان به کمک خورشید جهت قبله را مشخص کرد. یعنی اگر هنگام ظهر شرعی به وقت مکه رو به خورشید بایستیم، به سمت قبله قرار میگیریم. و دقیق‌تر آن که اگر در آن دو روز هنگام ظهر به وقت مکه در هر جای کره زمین شاخصی نصب کنیم، یه چوب فرو کنیم تو زمین، سایه آن از نوک سایه به سمت پایه شاخص جهت قبله خواهد بود. باید به وقت اذان مکه باشه، نه اذان اینجا. حتی گفتن یه روز بعدش هم اشکال نداره، حدوداً باز همون طرفه که موقع اذان ظهر مکه رو پیدا میکنید دقیقاً چه ساعتیه. مثلا میگم مثلا 1:10 شاخص رو فرو میکنید تو زمین، اون ساعت که میرسه اون سایه درست میشه جهت قبله، که ما همینجا رو امتحان کردیم دیدیم قبله خیلی مایله. قبله اینجا به سمت راست خیلی تمایل داره. پس این دو تا روز یادمون باشه، 6 خرداد 24 تیر. اذان ظهر مکه میتونیم قبله رو، قبله خونتون رو میتونیم قشنگ پیدا کنید کدوم طرفه. حالا وظیفه کسی که جهت قبله را نمیداند چی کار باید کنه؟ اگر انسان در موقعیتی قرار بگیرد که پس از تلاش برای پیدا کردن قبله، البته یه چیزم بگیم حدودی برای عزیزان، حالا اینجا ننوشته، شما اگر شمال و جنوب رو پیدا کنید، شمال و جنوب هم موقعی که ستاره ها کاملا بیرونن، ستاره هفت برادرها یا ملاقه شکل، هفت ستاره است به صورت ملاقه، که البته باید ببینید اینو، اون قسمت ملاقهش رو 5 برابر کنید میرسید به یک ستارهی به نام ستاره قطبی که روشنترین ستاره تو اون محوطه است. اون ستاره همیشه به طرف شماله، شما رو به او بایستید یعنی رو به شمال ایستادید، پشت به او بایستید یعنی رو به جنوب ایستادید. بعد قبله ایران از جنوب باید متمایل بشید به سمت راست، حدود تقریبا 45 درجه، حدودا 45 درجه. اینم برای تعیین قبله باز شما رو جنوب رو که پیدا کردید رو به جنوب میستید، متمایل میشید به سمت راست، میشه حدودا قبله. حالا اگر انسان در موقعیتی قرار بگیرد که پس از تلاش برای پیدا کردن قبله نتواند جهت آن را تشخیص دهد، باید چی کار کنه؟ واقعا نمیدونه قبله هم کجاست، تو بیابونه مثلا، به هر طرف که گمان دارد جهت قبله است نمازش رو بخواند. و اگر گمان هم پیدا نشد، گمانم نمی کنم کدوم طرفه، به طور کلی قبله بر او نامعلوم باشد، چنانکه وقت دارد باید به چهار طرف نماز بخواند، چون به چهار طرف که بخونه بالاخره یک طرفش نزدیک به یا خود قبله است یا نزدیک به قبله میشه، و اگر این مقدار وقت ندارد به سه طرف، باز به سه طرف هم بخونه میتونه نزدیک باشه، و با کمبود وقت به دو طرف، و در کمتر از آن به یک طرف نماز بخواند. البته اینجوری که یادمه جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد در چنین موقعیتی باید استخاره کنه. ایشون میفرماد برای تعیین جایی که اصلا نمیدونه قبله کدوم طرفه، استخاره بگیره ببینه قبله کدوم طرف خوب در میاد، اون طرف بیسته برای نماز. ایشون چنین نظری داشته. حالا در صورتی که نمازگزار بعد از نماز متوجه شد رو به قبله نبوده، نمازش تموم شده فهمیده قبله اون طرفه مثلا، این چند صورت داره. یک این که انحراف از قبله به قدری نبوده که به سمت راست یا چپ قبله نماز خوانده باشد، نمازش صحیح است. اگر جوری باشه که در سمت چپ یا راست قبله بوده اون باطله، اما اگر متمایل بوده، یعنی دست راستش به طرف قبله نبوده یا دست چپش نبوده، یه مقدار انحراف داشته، اشکالی نداره. در صورتی که به سمت راست یا چپ قبله بوده باشد، اگر در وقت نماز متوجه شود باید نماز را اعاده کند، وسط نماز فهمیده باید نماز دوباره بخونه، و اگر پس از وقت متوجه شد نماز خوانده شده صحیح است، ولی احتیاط مستحب است که قضای آن را به جا آورد. اگه بعد از وقت نماز متوجه شد نمازی که خوندم رو به قبله نبود، نمازش صحیحه اما احتیاط مستحب گفتن قضاش رو هم به جا بیاره. که اینجا نوشته احتیاط مستحب، اما بعضی از فقها ها فتوا دادن که باید قضاش رو به جا بیاره. توضیح: چنانچه به چهار طرف نماز بخواند به یقین یکی از آنها رو به قبله یا با کمی انحراف از قبله خواهد بود، و اگر به سه یا دو طرف نماز خوانده باشد و یکی از آنها رو به قبله یا کمی با انحراف باشد کافی است. حالا در صورتی که نمازگزار بین نماز متوجه شود رو به قبله نیست، اگر انحراف به حد سمت راست یا چپ قبله یا پشت به قبله نباشد، باید به سمت قبله برگردد و نماز رو ادامه دهد و صحیح است. این مقدار مثلا کجه، وسط نماز همون وسط نماز برمیگرده و نمازش هم درسته. اگر پشت به قبله یا چپ و راست نبوده باشه ها، و در صورتی که انحراف به حد سمت راست یا چپ قبله یا پشت به آن باشد، اگر وقت نماز وسعت دارد باید نماز را رها کند و دوباره شروع کند. یه موقع وقت نیست، موقع همون نماز رو بخونه تموم کنه، یه موقع وقت هست اونجا نماز رو رها میکنه دوباره رو به قبله شروع میکنه. وقت نماز تنگ است، موقعی که وسط نماز متوجه شده که رو به قبله نبوده، باید به سمت قبله برگردد و نماز رو ادامه دهد، و احتیاج مستحب از قضای آن را نیست به جای آورد. پس یک مطلب اینه که اگر حدوداً به طرف کعبه ایستاده بود اشکالی نداره، اما اگر پشت بود یا چپ و راست بود اونجا باید نمازش رو دوباره اعاده کنه هرچند وقت گذشته باشه. و میدونید دستشویی کردن رو به قبله گناهه، حتی اگر کسی ندانسته. آقا امیر مؤمنان میفرماد به طرف قبله توف بندازه باید استغفار کنه، حواسش نیست توف میندازه رو به قبله است باید استغفار کنه. یعنی جهات رو باید مراقب باشید، جهات رو باید مراقب بود. مسلمان بودن همش با نظم. یکی از این اروپایی هایی که مسلمان شده بود وقتی بهش گفتن چرا شما مسلمان شدید، برگشت گفت من مسلمان ها رو که دیدم اینا خیلی نظم در کارشون هست، روزی چند نوبت سر وقت نماز میخونن، زندگیشون یه برنامه خاصی داره، یه نظم خاصی داره. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، امورتون نظم داشته باشه. که ببینی اسلام میگه دستشویی میخوای بری با کدوم پا برو تو دستشویی، نظم دیگه. مسجد میخوای بری با کدوم پا برو تو مسجد، یعنی مراقب همه چی باش، زمان رو مراقب باش، مکان رو مراقب باش، حرف زدنت رو مراقب باش. انشاءالله که اون نظمی که آقا امیر مؤمنان میفرماد در زندگیمون پیاده بشه. صلوات جنازه بفرمایید. خب در باب انه لا یعرف الا به، که خداوند جز به خداوند شناخته نمی شود، روایاتی رو اینجا جناب کلینی جمع آوری کردن. اولین حدیثش از امام صادق بود علیه السلام که قال امیرالمؤمنین، که آقا امیر مؤمنان فرمود اعرفوا الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. فرمود خدای را به خدا بشناسید و رسول را به رسالتش و اولی الامر را به امر به معروف و عدل و احسان. در مورد اینکه خدا را به خدا بشناسیم باید خدا را به خدا شناخت، یعنی چی معناش؟ شارحان احادیث روی این زمینه خیلی بحث کردن که شناخت خدا به خدا یعنی چی. همینجا هم دیدیم شما مطلبی رو از جناب کلینی خوندیم در شرح همین حدیث، که سخنی گفت که حالا زیاد شارحان احادیث قبول ندارن این حرفو، چون فرمود که خداوند اشخاص، انوار، جواهر و اعیان را آفریده است، بعد خداوند شبیه هیچ کدوم از اینا نیست، که خدا رو به وسیله اینا نمیشه شناخت. خب شما از روی اینها شناختی که خدا شبیه اینا نیست، پس خدا رو به خدا نشناختی، خدا رو به اینا شناختی، که جواب نشد. که خدا رو به خدا شناختن یعنی چی؟ گفتیم این دو تا معنا داره، یکی اینه که خدا رو به وسیله اشخاص نشناسی، یعنی چون آیت الله فلانی گفته خدا هست خدا هست، چون علما گفتن خدا هست خدا هست، چون پیامبر ما گفته خدا هست، خدا هست. نه، خدا رو باید به خودش بشناسی. اگر به هر چیز دیگه خدا رو بشناسی، با مردن و باطل شدن او، اون معرفت تو نسبت به خدا از بین میره. که در روایتی از آقا امیرالمومنین سوال شد که آیا تو خدا رو به رسول به پیامبر شناختی یا پیامبر رو به خدا شناختی؟ فرمود هیچ کدام، من خدا رو به خدا شناختم. اگر خدا رو به پیامبر شناخته بودم، با مردن ایشون خدا از بین میرفت برای من. به زبان ساده تر همینه که علما میگن اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقیه. معناش همینه، یعنی باید بری خودت خدا رو بشناسید، نه از گفتار این و اون، چون این گفته خدا هست خدا هست. اگر گفتن تو به چه دلیل میگی خدا هست، بتونی دلیل بیاری. یعنی اگر من خدا رو میپرستم دلیل دارم، نه اینکه چون پیامبر گفته قبول دارم خدا رو. پیامبر کارش چیز دیگه است، اثبات خدا برات خودت شناخته باشی خدا رو، یک معناش اینه که خدا رو به وسیله کسی نشناسی. یک عبارتی هست میگه خذ العلم من افواه الرجال، علم را از زبان مردان علم فرا گیرید. بعضیا در نقد این کلام، کلام معروفیه این، در نقد این کلام گفتن اگر علم رو، هر علمی رو ما از زبان مردان علم فرا گیریم، وقتی اون مردان علم برگردن از نظرشون، ما هم پریشان میشیم. ها؟ اگه برگرده از نظرش، چقدر ما عالم دینی داشتیم از نظرشون برگشته، نظریاتشون. البته این کلام که خذ العلم من افواه الرجال یه معنای دیگه ای داره. یعنی در این مجلسی بودیم با یکی از علما که همین مسئله رو ایشون مطرح کرد، من درس کردم آقا این کلامی که گفتن خذ العلم من افواه الرجال معناش یه چیز دیگه است. معناش اینه که یک عالم خیلی کتابهایی رو میخونه، اما از کتاب‌هایی که می‌خواند اندکی را یادداشت می‌کند. درسته؟ از اون کتاب‌هایی که می‌خونی خلاصه‌ای را یادداشت می‌کنه. و از یادداشت‌هایی که می‌کند اندکی را به خاطر می‌سپارد. همه یادداشتاش که یادش نمیمونه، زیباترینش و اون دقیقترینش یادش میمونه، و آنهایی را که به خاطر میسپارد به زبان جاری میکند. پس نابترین علوم اونی که از زبان علما بیرون میاد. این معنای این کلام اینه که میگه خذ العلم من افواه الرجال، از زبان مردان علم، علم رو فراگیری. یعنی کتاب خوندن خوبه، ولی اونی که به زبان میارن اون کلیدی ترین نکات دیگه. بحثمون در اینه که خدا رو خودت باید بشناسی، باید بری تحقیق کنی در مورد خداوند، که اگر در یک کشور کفر قرار گرفتی همه کافر بودن، خدا چیه تو میگی؟ اونجا پات نلغزه، چون من به خدا رسیدم، با استدلال با عقلم دریافتم خدا رو. این یک معناشه، اما یه معنای دیگه ای داره این کلام آقا امیر مؤمنان که فرمود اعرف الله بالله، خدای را به خدا بشناسید، اشاره به اون کلام بلندیه که میفرماد یا من دل على ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت بر ذات تو دلیل است، ای کسی که ذات تو بر ذات تو دلیل است، راهنمای بر ذات تو خود ذات توست. و در دعای ابو حمزه تو عدیه خیلی داریم این مطلب رو، اینکه ذات بر ذات دلیله. در دعای ابو حمزه میخونیم لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی من تو را نمیشناختم، اگر تو نبودی من تو را نمیشناختم، یعنی من تو رو به خودت شناختم. انت دللتنی علیک، در دعای آقا سید الشهدا روز عرفه، انت دللتنی علیک، تو من رو بر خودت دلالت کردی، راه نمایی کردی. ذات به ذات راه نمایی میکنه، هیچ چیز نمیتونه ذات رو به ما بشناسونه. این مطلب اولی که گفتیم در مورد شناخت وجود خدا بود که بشین خدا رو اثبات کنیم، چون قبلا جلسات قبل گفتیم وقتی میگیم معرفت الله دو تا معرفت داریم، یه معرفت به وجود خداست که خدایی هست، یه معرفت به خود خداست که عرفان یعنی همین، اصلا عارف کسی که خدا رو میشناسه. خب آقا مگه بقیه مردم نمیشناسن؟ نه، بقیه مردم میدونن خدایی هست اما معرفت ندارن به خداوند. عارف کسی که به خدا معرفت داره. چجوری میشه به خدا معرفت پیدا کرد؟ در این مطلب یا من دل على ذاتهی به ذاته لولا انت لم ادر ما انت، فلاسفه خیلی خواستن بیان این مطلب رو استدلالاً پیاده کنن و اسمشو گذاشتن برهان صدیقین. برهان صدیقین چیه؟ میگه اون دلیلیه که برای اثبات خدا محتاج خلق نشی، محتاج موجودات نشی. یعنی چی؟ یعنی نیای از روی اشیا خدا رو اثبات کنی. پس از روی چی اثبات کنیم خدا رو؟ نکته همین جاست. از روی چی خدا رو اثبات کنیم اگر از روی اشیا نخواهیم اثبات کنیم؟ اگر خدا رو به وسیله خود خدا اثبات کنیم میشه برهان صدیقین، میشه برهان صدیقین. چجور برهان صدیقین؟ چجور میشه خدا رو به خدا شناخت؟ یا من دل على ذاتی به ذاته، چجور از خدا خدا رو بشناسیم؟ وقتی که به نفس وجود نظر کردی، به حقیقت وجود نظر کردی که وجود یک حقیقت است که در مقابل آن چیست؟ عدم. در مقابل وجود عدمه. عدم یعنی نیستی، نبودن. عدم اصلا نیست، خودش خود عدم نیست. وقتی عدم نبود پس هرچی که هست وجوده، ما به عدم نمیتونیم برسیم چون نیست که بهش برسیم. و این وجودی که هست ضد نداره، لا ضد له و لا ند له، اینی که در روایات داریم. وجود یک حقیقته، شریکی نداره. چون شریک اگه بخواد داشته باشه میگیم آیا اون شریک وجوده یا عدمه؟ اگه وجوده که خواهی وجود هست که، اگر عدمه که عدم نیست. پس وجود شریک بر نمیداره، لا شریک له. این وجود یک تاست، احد، قل هو الله احد. وجود حدی نداره. چرا؟ چون میگیم اگه حد داشته باشه بعد از وجود چی میشه؟ عدم میشه. عدم که نیست، عدم اگر باشه که میشه وجود. عدم نیست که بهش برسیم، پس هر چی میریم وجوده. لذا وجود لایتناهیه، حق لایتناهیه. خدا رو کی به وجود آورده؟ وجود رو کی به وجود آورده؟ آیا میشه بگیم وجود رو کسی به وجود آورده؟ نه. آیا اصلا زمانی بوده که وجود نباشه؟ اگه وجود نباشه میشه چی؟ عدم. و عدم گفتیم نیست اصلا. پس وجود ازلیه، ازلیست. آیا زمانی میشه بیاد که وجود نباشه؟ نه، چون میشه عدم و عدم نیست. بس وجود ابدیه. تمام صفات خداوند به نحو احسن اثبات میشه با خودش، با ذات خودش. یا من دل علی ذاتی به ذاته. این موجوداتی که میبینیم چه اینا مظاهر وجودن. هر چی که شما میبینی مظاهر وجوده، آسمان و زمین و انسان و درخت و ملک و فلک و شجر و حجر و یا مظاهر وجوده. آیا وجود مثل یکی از موجوداته؟ وجود مثل کدوم یکی از موجوداته؟ هیچ کدوم. چون وجود لیس کمثله شیئه. همه موجودات حد دارن، اون وجوده که لا حده. آیا وجود رو ما به موجودات میشناسیم یا موجودات رو به وجود؟ ما موجودات رو به وجود میشناسیم. اگه موجودات وجود نداشتن اصلا میشد صحبتی که در موردشون؟ نه. به وجوده که من و شما هستیم و دیده میشیم. پس وجود نوره. الله و نور و سماوات و الارض، چون باعث دیدن و ادراک میشه. وقتی که به ذات وجود نگاه کنی میبینی وجود واجبه، وجود واجبه، وجود داره، نمیشه نباشه اصلا. وجود رو نمیشه برداشت، چون اگه برداری میشه چی؟ عدم. عدم هم نیست اصلا که بخواییم بهش برسیم. یک حقیقت ازلی و ابدی و لایتناهی و همه دیگه مظاهر او هستن. این معنای یا من دل علی ذاتهی به ذاته. ای کسی که ذاتت بر ذات تو دلالت میکنه. لولا انت لم ادر ما اند. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. خود طرف شمع گرفته بود دستش سر ظهر، تو بیابون میرفت، گفتن کجا میری؟ گفت دارم دوبال خورشید میگردم. خنده داره نه؟ خنده دارتر از اون میدونی کیه؟ کسی که در وجود خدا شک داره. این همه مظاهر وجود رو میبینی. اف الله شکون فاطر السماوات و الارض. آیا در خدا شکی هست؟ شکافنده آسمان ها و زمین، جای شکی هست؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، شما برای آفتاب شمع روشن نمی کنی آفتاب رو ببینی. خدا مگه استدلال میخواد؟ یکی از اهل معرفت میگه من کتابی دیدم، طرف نوشته بود برای اثبات خدا، گرفتم پاره کردم، گفتم چی رو تو داری اثبات میکنی؟ خود قرآن مگه نمیگه افلاح شک؟ آیا شکی هست اصلا که ما بخواییم اثبات کنیم شک رو برطرف کنیم؟ حتی ببینید مشرکان هم قائل به خدا هستن. تو بحث خدا، اینکه این عالم مبدئی داره، از جای شکی نیست. اونها تو بحث رسالت و نبوت اشتباه رفتن. حالا فطرت انسان میدونه این عالم خدا داره، صاحب داره، و خدا هم مثل من نیست. بنا نیست این کسی که عالم و آفریده مثل من باشه. آخه خب بحث زیاده، بازم حرف هست، منتها همینجا حالا بمونه که در اون مقام عرفان و شناخت حقیقی، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیاء که حتی عرفوک و وحدوک، خدایا تو بودی که انوار خودت رو در قلوب اولیاء تابانیدی تا تو را بشناسند و به وحدانیتت اعتراف کنند. در اون مقام معرفت الله، عرض کردیم ابن سینا در تعریف عارف چی گفت؟ المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اون کسی که دائما متوجه قدس جبروته، با فکرش منصرف به طرف قدس جبروت، برای اینکه انوار الهی در قلبش تابش کنن، این رو ما بهش میگیم عارف. که اون انوار ذات وقتی تجلی میکنه، ذات شناخته میشه برای انسان. حالا به اندازه ظرفیت خود باز انسان. یکی از معانی شناخت خدا به وسیله خدا اینه، که اون دیگه در مورد مقامات معرفتیه. پس چند تا مطلب شد. یکی این که خدا رو به خدا بشناس، یعنی از زبان دیگران فرا مگیر، برو خودت بشناس خدا رو، باور کن. یکی این که خدا رو به خدا بشناس، دل علی ذاتی به ذاته، از نفس وجود، از نظر کردن به حقیقت عالم که حقه، خدا رو میشناسیم. یکی بحث شهوده که اون دیگه حالا در مورد تجلی انوار ذاتی است. خب آقا امیرالمومنین فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله، و رسول را به رسالتش بشناسید. رسولان الهی وقتی میان، از طرف خداوند دارن میان، اون کسی که از طرف خدا داره میاد چی آورده برای ما؟ از طرف خدا برای ما چی آورده؟ در رسالتش باید نگاه کنیم. الان رسالت نبی اکرم دست ما هست، قرآن. در این قرآن نگاه کن، در قرآن نگاه کن ببین چجور خود این قرآن معرف این انسانه. قرآن چجور معرف پیامبر ماست؟ کتابی که میگه اگر میتونید جن و انس جمع بشید یه همچی کتابی بیارید، وقتی نمیتونید بیارید پس این کتاب مال انسان نیست، این فرستاده شده از اون طرفه، این کتاب فرستاده شده. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. جمله آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بخوایم ببینیم کسی رسول خدا هست یا نیست. ما فطرتمون خداوند جوری طراحی کرده خوب و بد رو تشخیص میده، خوب و بد رو تشخیص میده. اگر اینجوری نبود شناخت اصلا ممکن نبود، شناخت اصلا ممکن نبود. خیلی چیزها در فطرت ما از ابتدا تعریف شده هست، در فطرت ما از ابتدا خیلی چیزها تعریف شده هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، راه و نشونش دادیم. حالا دیگه خودش میدونه میخواد شکرانه کنه یا کف ببرزه. به همین دلیل وقتی رسول خدا میاد میتونیم بفهمیم آیا این فرستاده شده خدا هست یا نه. یکی این که آیا مردمو که دعوت میکنه به طرف خودش داره دعوت میکنه یا به طرف خدا. یک بار یکی از علمایی که خدمتشون رسیده بودیم یه بحثی داشتیم با ایشون، سوالی کردیم از ایشون. حالا سوال رو دقیقا یادم نیست ولی جوابی که ایشون داد، گفت علم باید مثل چراغ یک طرفه باشه، علم عالم باید معلوم رو نشون بده نه عالم رو. من کیم؟ به چه درد شما میخوره من کیم؟ اونی که به درد میخوره بگم این حقیقت تو عالم به چه دردی میخوره؟ معلوم رو به شما بشنسونم، نه اینکه چراغ رو بگیرم که منو ببینید. انبیاء الهی میگفتن لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه من اجر، ما اجر و مزد و چیزی از شما برای خودمون نمیخواییم، ما از اون بر آمدیم مزدش هم از اون بر میگیریم، از شما هم برای خودمون هیچی نمیخواییم، شما خودتون آدم بشید. جلسه قبل بحث کردیم اگر کسی رفت بالا منبر سخنرانی کرد پول گرفت بابت سخنرانیش، این یعنی از اون ور نیست حرفش، شاید حرف درست بزنه اما برای خدا حرف نمیزنه، برای پول حرف میزنه. میگی نه امتحانش کن، بگو آقا پول نمیدیم یا سخنرانی کنه اگه آمد. خب پس برای پول میاد دیگه، بهش بگو برای خدا بیا حرف بزن. بعد بگو اینقدر پول بهت میدیم کدومش؟ خدا رو نمیاد هر دیگه پولشو میاد علمیه دیگه. مدعا و دعوت کن با به خاطر امام حسین بیا یه بار هیئت ما بخون. میبینی؟ میگه نه. اما او چند میلیون پول میدم یه شب بیا هیئت ما بخون. میگه چشم. انبیا هم گفتن ما چیزی برای خودمون نمیخواییم. من نمیخوام شما برای من کاری انجام بدید. من میخوام شما خودتون به کمال برسید. این خصیصه انبیاست. خصیصه رسولان الهیه. خصیصه رسولان الهی میگن که من نمیگم دور من باش. من میگم آدم باش. اگر کسی اینجوری حرف زد گفت آقا نماز بخون، قرآن بخون، مطالعه کن، یعنی خودت خوب باش، این حرفش الهیه، این پیرو و مشی انبیاست، پیرو و مشی انبیاست. و رسول را به رسالتش بشناسید. ببین چی آورده به رسالتش. ببین تو این رسالتش چی داره عرضه میکنه. و اول الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. و اول الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید. اول الامر لغتی میدونید قرآنی دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامر کیانه؟ هر بین مفسران قرآن اختلاف نظر هست در مورد اول الامر. علمای اهل تسنن میگن این اول الامر، عدهشون میگن علما هستن، علما اول الامرن، صاحب امر و نهیان. عدهشون میگن اینا سلاطینن، چون سلطانی که امر میکنه دستور میده. عده‌ای میگن علمایی هستن که سلطانن. در مقابل این دست شیعه، علمای شیعه هستن، مفسران شیعه میگن اول الامر فقط امامان معصومن. چرا؟ چون قرآن به ما دستور داده که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. امر کرده که ما اطاعت کنیم از اول الامر. اگر ما شخصی رو غیر معصوم اول الامر بدونیم، اگر ما رو به امری، به کاری امر کرد خلاف قانون خدا، باید چی کنیم؟ گوش کنیم به حرفش و گوش نکنیم؟ اگر گوش نکنیم خدا گفته اطاعت کنید. اگر گوش کنیم که خلاف قانون خداست، پس اولی الامر غیر معصوم نمیتونه باشه. مراد از اولی الامر امامان معصومن که اونا خلاف قانون خدا هیچی نمیگن و میدونیم اسمت دارن. البته خیلی بحث زیاده در کتب تفسیری در مورد اول الامر که آقا امیر مؤمنان میگه اگه میخوای اول الامر رو بشناسی، از امر به معروف و عدل و احسانش، سه تا چیز. امر به معروف، اصلا معروف چیه؟ که اول الامر امر کننده به معروف است. معروف چیه؟ خانوم موهاتو بذار تو. این امر معروفه؟ اصلا معروف چی هست که مردم رو به او امر کنی؟ کار اول الامر اینه، امر به معروف. معروف یعنی کارهای خوب، عام کنی مردم به کارهای خوب، همه سلاطین دنیا مردمانشون دعوت میکنن مردم خوب باشی، تو سر کله هم نزنی، اینا که همه هست. امر به معروف یعنی چی؟ از اول طرف باید معروف رو بشناسه. امام برای چی میگیم جامعه امام میخواد؟ امامه که مردم رو به یک سمت و سوی میبرد، به طرف معروف، یعنی به طرف خدا میبره جامعه رو. معروفی نیست که فقط بگیم آقا نماز بخون، روزه بگیم، موهاتو بذار تو. وزیر اولی الامر رو از اینجا بشناس. ببین امر به معروف میکنه، مردم رو به طرف خدا میبره یا به طرف کشورگشایی میبره. مثل خلفا که حمله میکردن به کشورهای دیگه، برای اسلام نبود، چون اونا میگفتن جزیه بدید اشکال نداره، به دین خودتون باشید. خب آقا تو که میخواستی جزیه بگیری برای چی آمدی گرفتی ما رو؟ پس زدی کشتی گرفتی برای چی؟ حالا نمیخوایم وارد بحثای تاریخی بشیم، اما یکی از خصوصیات اولی الامر اینه که امر میکنه به معروف. معروف محور اصلیش توحیده، محور اصلیش توحیده، مردم رو دعوت میکنه به توحید، مردم رو میکشه به طرف بهشت. رسول اکرم توی یکی از جنگ ها که عده‌ای از مشرکین رو اسیر کرده بودن، با طناب بسته بودن، میبردنشون، رسول اکرم به اینا نگاه کرد، لبخند میزد، یه لبخندی زد، خنده ای کرد، خنده های ملی رسول الله. یکی از اینا بیچاره فکر کردیم پیامبر خدا هم مثل خودشه، برگشت گفت بله ما رو اسیر کردی، بایدم بخندی به ما. پیامبر اکرم فرمود نه من به این نمیخندم. فکر کرد مثلا پیامبر دلش خنک شده، ها، فرمود نه من به این نمیخندم، من به این میخندم که من برای اینکه شما رو ببرم بهشت باید با طناب و زنجیر ببندم شما رو به طرف بهشت بکشم. پیامبر امر به معروف میکنه، امام وظیفش امر به معروفه، مردم بکشه به طرف خدا، بکشه طرف بهشت. بعد این در مقام چیه؟ در مقام امره. بعد عدل و احسان در مقام چی میشه؟ عمل میشه. عدل و احسان در مقام عمل میشه. در مقام علمی آمر به معروفه، در مقام عمل عدل و احسان. عدل و احسان، نکته ای عرض کنیم، اول حضرت فرمود عدل، بعد گفت احسان. یه بحثی هست در کتاب‌ها، کتاب‌های کلامی و اینها، که آیا عدل بالاتر یا احسان؟ ها؟ عدل بالاتر یا احسان؟ عدل بالاتره؟ عدل بالاتر یا احسان؟ توحید به کار ندارم، احسان. شما از یکی سی میگم بگذر، آقا از چه میگم بگذر؟ بگذر احسانه. عدل میگه حقش بازی کم به دستش، احسان میگه بگذر. کدوم بالاتره؟ عدل شاخه اصلیه، اون مسیر اصله. بعد احسان فرع بر عدله، احسان فرع بر عدل میشه. اگر عدل نباشه اصلا احسان معنا پیدا نمیکنه. این یک مطلب. یه مطلب اینه که در امور دیگران، اونی که مال دیگرانه، حق دیگرانه، عدل اونی که مال شخصی خودت، احسان. از حق خودت بگذر، نه از حق دیگران. برای دیگران کم نذار، برای دیگران عقل. اما برای خودم میگذر، مال اشکال نداره، مال خودمه. لذا اول فرمود عقل. عدالت رو هیچ که مثل امیرالمومنین پیاده نمیکرد تو جامعه، از اون بر احسان هم میکرد. در مورد عدل نسبت به خانواده و نزدیکان خودش از همه سختگیرتر بود، از همه سخت. خیلی روایاتی داریم، حضرت یکی از دختران آقا امیرالمومنین یک گردنبندی رو امانت گرفت از صاحب خزینه، یه چیزی آریه گذاشت، گفت امشب یه مجلسیه، من هیچی ندارم بندازم گردنم، یه گردنبنده اینو من میذارم پیشت، اون گردنبنده بده من گردنم کنم امشب. آقا امیرالمومنین فهمید، ایشونو خواست، فرمود، اول توبیخ کرد که چرا این کارو کردی، بعد تهدید کرد که اگر امانتی نداشته بودی اینجا با همین شمشیر به عنوان دوز دستتو قطع میکردم. و به اون انباردار گفت به چه حقی به این دادی؟ با دختر شماست. گفت دختر منه که باشه، ولی دختر من با دیگران فرق داره، آقازاده است. آقازاده اولی الامر رو از امر به معروف و عدل و احسانش بشناسی. سبب قتل علی، عدل علی، دین علی است. عدل امیرالمومنین باعث قتلش شد، عدل امیرالمومنین. برادرش عقیل داستانشو بارها شنیدید. حضرت میگه فقر تو چهره بچه های عقیل نمایان بود، فقر تو چهره اینا نمایان بود، نه اینکه داشتن، واقعا ندار بود. اومد پیش من گفت تو خلیفه مسلمینی، همه خزائن و خزائن مسلمین زیر دست توه، منم فقیرم. حضرت فرمود امکان نداره اصلا، خودم چیزی نمونده برام بدم، از مال خودم که از زمینای حجاز دارم. حضرت چون از بیت المال مسلمین استفاده نمیکرد برای خودش، یه سری زمینایی داشت، کارگر کار میکرد میفرستاد برای ایشون، از اون مصرف میکرد. از پول خودم که ندارم بدم، از خزانه مسلمی هم نمیشود. جوری که عقیل بلند شد رفت شام پیش معاویه، که معاویه چند هزار درهم بهش داد، درهم و دینار. بعد گفت خب عقیل ما رو چگونه دیدی؟ علی را چگونه دیدی؟ گفت علی را اینگونه دیدم که برای خدا از مال خدا ریالی را اسراف نمی کند، حتی به من برادرش. اما تو هزاران دینار برای خوش آمدن کسی به او میدهی. فکر میکرد تعلیف میخواه کنه ازش، گفت نه علی با در راه مسیح خدا با کسی شوخی نداره، ریالی به کسی نمیده. اما تو نه، تو در خزینه برگی دوست داشته باشی به دیگران نمیدی، مستمندان از اونایی که دوست داری شکماشون پر میکنی. خب حالا میخواییم ببینیم آقا اصلا ما عقیده شیعه و سنی رو میذاریم کنار، با این وصفی که امیرالمومنین فرمود که اولی الامر خصوصیتش امر به معروف و عدل و احسانه، خداییش ما غیر از امیرالمومنین کسی رو داریم اینجوری باشه تو طول تاریخ؟ داشتیم کسی رو که سجیهش عدل باشه و احسان باشه و آمر به معروف باشه؟ یه نفر رو معرفی کنید تو طول تاریخ از زمان امیرالمومنین تا الان. انشاءالله که امام عصر تشریف میارن که روایت داریم ایشون مال رو به سویه تقسیم میکنن بین مردم، لذا هیچ فقیری پیدا نمیشه. اگه مال درست بین مردم تقسیم بشه دنیا گلستان میشه. تو چه کنیم دیگه؟ باید منتظر باشیم، دعا کنیم تا اماممون بیاد انشاءالله. صلواتی را آید بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم استغفرك. اللهم صل على فاطمة وحبيبا وبعلعا وبنيها بعدد ما
يا ابن الحسن يا ابن الحسن. رخت افتاده ام ز پا کجا می چشانیم ای باز کجا می چشانیم ای باز یا سال زمان ای باست کمان یا سال زمان ای باست کمان یا سال زمان ای باست کمان
Yeah. دلمون برات تنگ شده بابا جان، اگر چه دوست این چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشی موی سرزن قوم ما وتا این هم باز میتابی اولا به قابلت میمای زهر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعام من آد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد وَمَمَاتِ مَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ اللهم اهدنا بنور محمد وآلَ مُحَمَّدٍ اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا ومات محمد جاد تأجيل ذا الفرج امام الزمان شفای مرزات برآورده شدن حاجات اول و آخر همه داغان و تعجیل در خرج امام زمان شالله بزرگی زود جمال فرموش و زیارت کنیم سلام و سلام و سلام
مریضی من به نظر یکی از عزیزان دوستان یک حمد شفا شفا باید سلامت خواهد باید